زیست، کمتر سراغ پلاستیک میرم.
کمتر هدر بدیم، بیشتر هوای همو داشته باشیم. پویش مصرف همدلانه.
مشهد حالا با شرایط ویژه میزبان مشتریان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید اقساطی 24 ماهه و بدون نیاز به چک اقساط. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات. خریدی مطمئن با تضمین کف قیمت در شهر بزرگ فرش و لوازم خانگی. شعبه مشهد، شهر فرش، شهر لوازم خانگی. مشهد، منطقه سپاد.
سال هاست با شما قدم میزنیم. کفش فرزین سازگار با قلب دوم شماست. کفش فرزین، اصالت کفش تبریز. زیبای با اصالت، کفش فرزین. تولید کننده کفش های منحصر به فرد چرمی، زنانه و مردانه با مرغوب ترین چرم های تبریز. نامی که قدم به قدم سال هاست با شماست. فرزین، آشنای دیروز، همراه همیشگی. کفش فرزین. تلفن 0413-637-0901. کفش فرزین.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
کارخانه قالی شویی عدید. تلفن سفارشات 0214174. عدید، نماد قدمت و خدمت.
این دیگه یه اصل خونه چار فصله با ایران شهر. آب گرد تو سرما، باد سر تو گرما با ایران شهر. خوب هوای خوب که چجوری خونه میشه خونه. آب گرم کن ایران شهر، کوله رو روشن کن ایران شهر، یه بخاری گرم ایران شهر، اجاق گاز روشن ایران شهر.
ماه لباسشویی هوکر با سه ویژگی در یک محصول: خاصیت نرم کنندگی بالا، ضد الکتریسیته ساکن و اتوکشی آسان. هوکر، نهایت پاکیزگی.
بهار، تابستان، پاییز، زمستان. رادیو تهران، رسانه‌ای برای تمام فصول. موج اف ام 94 مگاهرتز.
صبحت رو به سلامت شروع کن. جایی به دور از هیاهو، توی کافه‌ای که بوی آرامش و امید میده. کافه سلامت.
کافه سلامت جاییه که پزشک‌ها رو بدون معطلی ملاقات می‌کنی. حرف‌های آرامش بخش برای رفع خستگی روحت می‌شنوی و مسیر سبک زندگی سالم برات روشن میشه. و در نهایت با هم به نسخه‌ای می‌رسیم برای سلامت جسم و روحمون.
شما دعوتید به صرف یه فنجون آگاهی توی کافه سلامت با طعم امید، زندگی و تندرستی. از رادیو تهران برای تو، کافه سلامت.
به نام او که نامش دواست، خوش آمدید به برنامه کافه سلامت امروز 24 تیر ماه 1405. خیلی خوشحالیم و باعث سعادت ماست که همراه شما هستیم و کمک میکنیم تا بتونیم گرهی از گره های زندگی شما باز کنیم. امیدوارم که زندگی هاتون کم گره باشه. طریق سامانه پیمکه 3094 و شماره تلفن‌های 2265 2465 و 2265 2466 میتونید با کافه سلامت در ارتباط باشید و سوالات خودتون رو در مورد موضوعات متنوعی که ما در نظر میگیریم بپرسید از ما. امروز بناست که در مورد انواع سردرد صحبت کنیم و خانم دکتر محدثی آزادواری متخصص طب فیزیکی و توانبخشی اینجا میهمان ما هستند و باعث سعادت ماست که روبرویشون بشینیم و باشون صحبت کنیم و البته پاسخ سوالات شما رو از ایشون بگیریم. 3094 و 2265 2465 و 2265 2466 راه های ارتباطی شما با ماست که میتونید سوالات خودتون رو در مورد انواع سردرد و درمانهای اون از ما بپرسید. خانم دکتر آزادواری سلام، صبحتون بخیر باشه. خیلی خوشم
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. خوشحالم در خدمتتون هستم.
بر شما سلامت باشید. خانم دکتر ممکنه که حالا در مورد انواع سردرد یه توضیح بدیم و اینکه حالا فکر میکنم که بیشتر سردردهایی که وجود داره حالا یا واقعا اینجوریه که میگرنین یا ما خودمون تصور میکنیم که سردردمون میگرنیه. چند نوع سردرد داریم ما؟
ببینید، اول از همه باید بگم که سردرد شایع ترین عامل از کار افتادگی بشر هستش. خیلی در واقع جمله مهمی هستش، یعنی از کار افتادگی، ممکنه از کار افتادگی شغلی باشه، از کار افتادگی زندگی باشه و کلا یک عامل بسیار مزاحمه.
یعنی اینقدر مهمه؟
بله، هم مهمه هم شایعه. یعنی سردرد یکی از اون بیماری هایی هستش که خیلی شایعه.
شاید چون خیلی شایعه هست دیگه ما خیلی جدیش نمیگیریم.
بله، خب ببینید، خیلی ها بهش عادت میکنن دیگه. خیلی ها میگن که ما یک سردرد زمینه ای داریم، حالا دیگه چیکارش کنیم دیگه، باش زندگی میکنیم دیگه. در صورتی که این اشتباهه. درد باید حتما درمان بشه، مگر اینکه دیگه حالا به هر حال یک درصد خیلی خیلی کمی ممکنه که حالا هر کاری بکنیم درمان نشه. ولی یک اتفاقی که افتاده این هستش که خیلی از عزیزان فکر میکنن سردرداشون میگرنه. میگرن یکی از انواع سردرد هستش که حتما باید با بررسی دقیق در واقع به تشخیص برسه و اون هم درمان خاص خودش رو داره. ولی در کنار سردرد میگرنی ما سردردهای دیگه داریم، مثل سردردهای تنشنی یا همون تنشی، سردرد کلاسه و از همه اینا مهمتر سردردهای گردنی. سردردهای گردنی سردردهایی هستن که قدیم هم وجود داشتن، الان با تغییر سبک زندگی و استفاده بیش از حد از موبایل و وسایل تکنولوژیک سردرد گردنی شویش هم افزایش پیدا کرده.
یعنی در واقع مرتبط هست با در واقع دیسک و نمیدونم این مفاهیمی که
مرتبط هست با
بشه.
هر گونه پاتولوژی یا آسیبی که در ناحیه گردن وجود داره. حالا این آسیب در ناحیه گردن ممکنه در دیسکا باشه، یعنی مثلا مریض یک بیماری، یه بیرونزدگی دیسک داره، این داره فشار میاره روی عصبش، خود اون عصبش میاد تظاهراتش رو به صورت سردرد در ناحیه سر نشون میده. یا نه، ممکنه یه آرتروز مهرهای گردن باشه، خود این آرتروز مهرهای گردن ممکنه که عصبها رو درگیر کرده باشه و در واقع بیا سردرد گردنی ایجاد کنه. نه، ممکنه که تنش در واقع عضلات باشه، اسپاسم عضلات باشه، سفتی عضلات باشه. این سفتی عضلات میاد عصبهایی که از ناحیه گردن خارج میشن و به سمت سر حرکت میکنن رو تحت فشار قرار میده و سردرد گردنی ایجاد میکنه.
چه ویژگی داره سردرد گردنی و حالا شباهتش با سردردهای دیگه به خصوص سردردهای میگرنی چی هست؟
بله، ببین، سردردهای میگرنی بیشتر در واقع سردردهایی هستن که با خستگی اتفاق میفتن، با گرسنگی اتفاق میفتن. معمولا بیمار ممکنه همراه باشه یک حالت تهوع داشته باشه، استفراغ داشته باشه، اشک ریزش داشته باشه، حالت مگس پران توی چشمش داشته باشه، یعنی یک تعریف خاص داره و بررسی خاص خودش رو داره. اما سردردهای گردنی معمولا سردردهایی هستن که صبح که بیمار از خواب بیدار میشه بهتره، به خاطر اینکه گردنش استراحت کرده. زمان که میگذره، میره سر کار یا با موبایلش که کار میکنه، یواش یواش این سردرد شروع میشه. این سردرد شروع میشه، معمولا یک سمت سر هستش، ممکنه دو سمت هم باشه. معمولا همون سمتی که همیشه اتفاق میفته بیشتر اتفاق میفته. مثلا اگه کسی راستش درد میکنه، بیشتر همون راست درد میکنه. حالا اگر یواش یواش اون اتفاق، اون پاتولوژی توی گردن تشدید بشه، توی ناحیه سر هم سردرد در واقع بیشتر و بدتر ممکنه که بشه. معمولا با حرکات گردن در واقع سردرد ممکنه که بدتر بشه. به ندرت ممکنه با حالت تهوع همراه باشه، اصلا همراه با حالت استفراغ نیستش، همراه با حالت مگس پران نیستش. و توی معاینه گردن معمولا درد گردن وجود داره، یعنی اگر پزشک متخصص متبحر در زمینه سردرد گردنی بیمار رو معاینه بکنه، معمولا به تشخیص میرسه. یعنی با معاینه گردن و با معاینه در واقع ناحیه پس سر میشه تشخیص داد که این سردرد گردنی هست یا نه.
درسته. 3094 پل ارتباطی شما در واقع ما با شماست، البته فرق نمی کنه، شما هم پل ارتباطی شما با ما هم میتونه باشه. میتونید امروز در مورد سردردهاتون صحبت کنید، به خصوص سردردهای گردنی که حالا مرتبط میشه با تخصص خانم دکتر آزادوالی که متخصص طب فیزیکی و توانبخشی هستن، و در واقع بپرسید سوالاتتون رو. خانم دکتر، یه مسئله که حالا خیلی مهم هست، اشتباه گرفته شدن سردردها با همدیگه هستش. حالا اون سردردهایی که شما نام بردید که حالا منم فراموش کردم، به جز میگرنی که دیگه خیلی معروف همه یادشون هست، یه شباهت‌هایی ممکنه داشته باشن با سردرد گردنی و اشتباه گرفته بشن. در مورد این ویژگی‌هاشون که مشترک هست و ممکنه اشتباه گرفته بشن توضیح میدین.
ببینید، یکی از مهم‌ترین چیزها در مورد سردرد این هستش که ما به بیمارا میگیم که یک دفتر داشته باشن، در طی هفته یادداشت بکنن. یعنی یکی از مهمترین چیزهایی که ما دقت میکنیم در تشخیص انواع سردرد، الگوی سردرد هستش. یعنی خیلی مهمه. یعنی شما مثلا کسی که میگرن داره میدونه که مثلا سردردش احتمالا مثلا بعد از ظهرها تشدید میشه، یه ذره زیر آفتاب که وایسه سردردش بدتر میشه، یه ذره که گرسنه‌اش میشه سردردش بدتر میشه. اونی که سردردش گردنیه میدونه وقتی میره سر کار سردرد میگیره، وقتی خونه داره استراحت میکنه سردرد نمیگیره. پس این نشون میده که وقتی داره با سیستم کار میکنه سردرد میگیره. یا اینکه نه، مثلا وقتی که با موبایلش زیاد داره کار میکنه سردرد میگیره. خب اون علائم همراهش رو حتما میگیم یادداشت بکنن. مثلا اگه کسی قبل از اینکه سردرد بشه، از نیم ساعت قبلش احساس میکنه حالش بده، حالت تهوع داره، انگار یه چیزی جلو چشمش داره راه میره، داره مثلا میگن حالت حشرات که پرواز میکنه، این حالت رو ممکنه پیدا بکنه، خب این بیشتر به نفع میگرن هستش. نه، اگر این علائم رو همراه نداره، وقتی مثلا عوض میشه، شب یه جای دیگه میخوابه، بالشش بد میشه، فرداش سردرد میگیره، خب این معلومه که سردردش در واقع گردنی هستش. حالا ما یه سری سردردهای کلاستر هم داریم، اونا خیلی سردردهای جالبی هستن از این نظر که اصلا یه الگوی خاصی دارن. مثلا هفته اول هر ماه مثلا این اتفاق میفته، وقتی که اینا رو یادداشت بکنن الگوش رو میتونن در بیارن، میبینی که نه، مثلا به فاصله هر دو ماه مرتب داره اتفاق میفته. خب یه سری سردردا هستن که اونم از تایپ های سردردهای میگرنی هستن، توی خانم ها با قضیه عادت ماهانه‌شون در واقع مرتبطه و هورمونی هستن. خب اون وقتی که یادداشت بکنه میبینه همیشه هفته قبل از اینکه بخواد مثلا عادت ماهانه بشه سردرد میگیره. وقتی که یک در واقع دفترچه یادداشتی داشته باشن و این رو یادداشت بکنن، این خیلی به پزشک کمک میکنه برای اینکه بتونه نوع سردردشون رو تشخیص بده.
مدل درد سری که برای درد گردنی هست چجوریه؟ تو کدوم قسمت سر هست؟ خب. و دردش آیا مثلا ضربان داره مثل میگیره نداره؟ کاملا مشخصه که این درد گردنی، یعنی آدم خودش هم میتونه متوجه بشه که این ربط داره به درد گردنی یا نه.
درسته. ببینید، اینها معمولا سردردهایی دارن که از ناحیه گردن شروع میشه، میاد ناحیه پس سر، میاد بالای گوش و میاد تا ناحیه پیشانی.
یعنی ربط پیدا میکنه به گردن.
بله بله، یعنی معمولا این سردرد این الگو رو در واقع ایجاد میکنه. حتی ما سردردی داریم که مربوط به مهره دوم گردنه که میاد اطراف چشم علامت میده. خب پس این که بگیم خود بیمار بتونه،
یعنی چجوری میشه دردش، چجوری میشه یعنی چشم درد میگیره،
آره اطراف چشمش مثلا دیدید بعضی میگه اینقدر سرم درد میکنه انگار چشم داره کاسه در میاد.
آها خب همین ممکنه با میگرنش
بگیره، بله این ممکنه با میگرن، این ممکنه مال مهره دومی گردنی باشه، خب که یه علامتی داره که حالا باز مثلا کار پزشکا هستش که این بالای ابرو رو وقتی که معاینه بکنن و اینجا در واقع تندرنس داشته باشه، توی لمس موضعی درد داشته باشه، معمولا به نفع این هستش که مهره C2 درگیره که میرن اون رو معاینه میکنن و درمان در واقع گردن باعث میشه که این علامت از بین بره.
درسته.
خب اون حالت ضرباندی که شما میفرمایید اون معمولا توی میگرن دیده میشه، خیلی تو سردردهای گردنی ما حالتهای ضرباندار رو نداریم، کما اینکه 100% نیستش، یعنی ما این که میگیم بیشتر این حالته، یعنی ممکنه ما یه سردرد گردنی داشته باشیم به ندرت همراه با حالت ضربان باشه، ولی بیشتر سردردهای میگرنی هستن که حالت ضرباندار رو دارن و در واقع این بیشتر معاینه هستش که به ما کمک میکنه. اونهایی که میگرن هستن، میگرن خالص هستن، معمولا گردنشون سالمه. حالا ما یه در واقع سری افراد هم داریم میگرن دارن همزمان گردنشون هم درگیره و سردردشون ممکنه یک جزء گردنی هم داشته باشه. حتی توی سردردهای میگرنی خالص ما دردهای مایوفاشیال داریم. یعنی چی؟ یعنی عضلات توی ناحیه سر و صورت درگیر هستن و اینها توی لمس های موضعی دردناکن و خود درمان این نقاط مایوفاشیال یا درگیری عضلات کمک میکنه که سردردهای میگرنی هم بهتر بشن.
درسته، بسیار عالی. اگر که همین الان شنونده ما شدید، با کافه سلامت همراه هستید، 8:15 است. ما در مورد انواع سردرد و به خصوص سردردهای گردنی امروز صحبت میکنیم. خانم دکتر محدثه آزادواری، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، با ما هستن و پاسخگوی سوال شما 3094 و 2265 2465 و 2265 2466 راه های ارتباطی شما با کافه سلامت هست. خانم دکتر، در مورد سردردهای گردنی بفرمایید که از چه سنی معمولا شروع میشه و آیا مثلا ممکنه در بچه ها هم این دیده بشه یا نه؟
بله، ببینید ما متاسفانه سن آسیب های عضلانی اسکلتیمون داریم میاد پایین،
یعنی خاطر
بله به خاطر استفاده از
تلفن همراه
بله
و تبلت ها و
بازی ها و اینه که بچه‌ای که از صبح تا شب میشینن پای سیستم و از جاشون بلند نمیشن و این باعث میشه چی؟ علاوه بر اینکه در واقع پوزیشن گردن ها خیلی در واقع آسیب دیده هستش توی بچه‌ها، توی نوجوانان و بچه‌ها، از اون طرف خب سردرد هم توی اینها اتفاق میفته. یعنی ما یواش یواش سن همه مشکلات عضلانی اسکلتیمون داره میاد پایین‌تر. خب سردرد گردنی باید این پاتولوژی گردن به یه جای برسه، این عصب ها رو تحت فشار قرار بده و سردرد ایجاد بکنه. چیزی که ما داریم میبینیم، این رنج سنی که ما داریم میبینیم مثلا 18-19 سال هستش. حالا اگر با این سرعتی که داریم پیش میریم احتمالا یواش یواش به رده نوجوان هم برسیم متاسفانه.
خب حالا در مورد انواع سردرد صحبت کردیم و حالا سردردهای گردنی و چیزی که حالا به ذهن هر کسی میرسه اینی که آیا درمان داره به طور کامل یا نه؟ خب و اینکه حالا اگر درمان داره درمان شماره چی هستش؟
به طور کامل کلن در پزشکی یه خورده در واقع نمیشه. خب ما دوتا بحث درمانی در پزشکی داریم، یکی اینکه مثلا عفونتی هستش، مثلا یه بیماری سرماخورده، آپاندیسیت کرده، این به طور کامل خوب میشه.
درست.
خب اینو بهش میگیم کیور یا خوب شدن یا درمان کامل. اما یه بحث دیگه مدیریت هستش. یعنی چی؟ یعنی ما بیماری ها مشکلات رو منیجمنت میکنیم، مدیریت میکنیم. چرا؟ کسی که آرتروز در مهره گردنش اتفاق افتاده، خب اتفاق افتاده دیگه، من که نمیتونم به عنوان پزشک بگم میام این کاملا این آرتروز رو من از بین میبرم.
اصلا آرتروز از بین میره؟ یعنی آرتروز ترمیم
ایجاد
میشه
بشه. اگر ایجاد بشه از بین بردنی نیست، مدیریت کردنی.
یعنی ترمیم نمیشه.
خب آرتروز بعیده که ترمیم بشه، ولی یه اتفاقی که در بدن میفته چی هستش؟ این هستش که شما وقتی آرتروز اتفاق میفته، شما اگر اون درد اولیه رو کنترل کنید، بدن خودش رو تطابق میده با اون آرتروز. یعنی همه ما از 35 سالگی که متاسفانه سن خیلی پایینی هست، فرآیند آرتروز در مفاصلمون شروع میشه.
درسته.
خب حالا ممکنه
فرقی هم نمیکنه حالا که مثلا تو چه کشوری زندگی کنه آدم یا اینکه چه
ژنتیک
داشته باشه.
ببینید بیشتر از همه مهمترین مسئله بحث ژنتیکه. خب همین الانم شما نگاه کنید، شما اهل مثلا یک فامیل رو که نگاه کنید، ممکنه یک در واقع خانواده ای ژن آرتروز توشون غالب باشه، مثلا میبینی همشون زانوهاشون خرابه. خب یعنی ولی یه خانواده میبینی نه هیچ مشکلی ندارن. پس اون بحثی که از همه مهمتره بحث ژنتیکه.
درست.
در کنار ژنتیک بحث در واقع سایش مکرر در آرتروز خیلی مطرحه،
یعنی در واقع مدل استفاده از مفصل ها و
همونطور که ما در آرتروز زانو میگیم اگر کسی دائما از زانوش استفاده کنه، پله خیلی بالا و پایین کنه، شغل مثلا باغبانی داشته باشه، این آرتروز زانوش خیلی تشدید میشه. توی ناحیه گردن هم هر کسی که در واقع از گردنش زیاد استفاده کنه، شانس این که دچار آرتروز مهرهای گردن بشه زیاده. قدیما اگر خاطرتون باشه همین گفتن که گردن خانم معلما،
یعنی نشنیده بودم
اینقدر که میگفتن ورق سعی میکردن، میگفتن اینقدر که ورق سعی میکنن این گردن خرابه. خب یا مثلا گردن دندون پزشکا یا تایپیستا یا آرایشگرها، خب اینها به خاطر که زیاد از گردن استفاده میکردن. اما الان دیگه با استفاده از موبایل
گردن همه
بله دقیقا همینجوری هستش و بیشتر مهره هایی که دچار آرتروز میشن 5 و 6 گردنن و ما متاسفانه الان هر چی عکس میگیریم MRI میگیریم در واقع میبینیم که این اتفاق در واقع از همون سن پایین داره اتفاق میفته و آرتروز مهره گردن اتفاق میفته. خب وقتی آرتروز اتفاق میفته ما یه سری سوراخ بین مهره ای تو گردن داریم، عصبها از اونجا خارج میشن و منتشر میشن. خب این آرتروز که اتفاق میفته یک در واقع زائده استخوانی هستش که میاد روی اون سوراخ بین مهره ای فشار میاره، تنگش میکنه، رو اون عصبه فشار میاره و شروع میکنه به علامت دادن. خب من پزشک میام درمان میکنم، چه جوری درمان میکنم؟ حالا همه چی آرتروز که نیستش، خب عضلات ممکنه دچار تنشن باشن، دچار گرفتگی باشن، عضلات رو درمان میکنم. اگر اسپاسم داخل این عضلات وجود داشته باشه، گرفتگی وجود داشته باشه، اون رو درمان میکنم. اگر که راستای گردن غیر طبیعی باشه، مثلا حالت سر به جلو پیدا کرده باشه، کاهش لوردوز یا اون انحراف اصلی گردن که حالت لوردوز رو بعد داشته باشه پیدا کرده باشه، اینها رو اصلاح میکنم، عضلات گردن رو قوی میکنم. اگر لازم باشه عصبهای پس سر ما خیلی تحت فشار باشه، براش تزریق انجام میدم. اگر این عصبی که از در واقع فورامن از اون سوراخ خارج شده تحت فشار باشه، براش تزریق انجام میدم.
پس طولانی مدت درمانش.
بله این درمان میشه، ولی مهم اینه که ما مدیریتش بکنیم که در طولانی مدت دیگه عود اتفاق نیفته.
بسیار عالی. در مورد سردرد خانم دکتر محدثه آزادواری برامون توضیح دادند، ایشون متخصص طب فیزیکی و توانبخشی هستن. اگر سوالی دارید، خدای نکرده سردردی دارید که حالا طولانی مدت شده و درگیرش هستید، میتونید سوالات خودتون رو از ما بپرسید. 3094 و 2265 و 2265 و 2265 2466 راه های ارتباطی شما با کافه سلامت هست. خانم دکتر شما هم صحبت کردید، خسته شدید، کم استراحت بفرمایید، ببریم یه بخش دیگه از برنامه رو اجرا کنیم، برمیگردیم دوباره خدمت شما.
میز خبر.
هشت و 22 دقیقه است و ما سرمیز خبر هستیم. همکارم خانم شهرامپور هم الان آماده هستن تا اخبار حوزه سلامت و دنیای سلامت رو به ما بگن. خانم شهرامپور سلام، صبح روز چهارشنبه تون بخیر.
سلام،
صبح
شما هم بخیر. سلام به همه شنوندگان عزیز، امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشم. بریم به سراغ خبرهای امروز. خب اول میخوام از رئیس سندیکای تولید کنندگان مکمل های غذایی شروع بکنم که اعلام کرده صنعت مکمل ایران طی سالهای اخیر پیشرفت زیادی داشته از نظر دانش و فناوری، هم سطح خیلی از شرکت اروپایی و حتی در برخی زمینه ها از اونها جلوتر هست و این رو دلیلش رو این دونستن که خب سالهاست متخصصان ایرانی دارن تلاش میکنن پزشکان و کارشناسان رو به صورت مداوم آموزش دادن با وجود مشکلاتی که وجود داشته، اما خب روند بررسی و صدور مجوزها بهتر و سریع‌تر شده و الان هم تمرکز اصلی بر افزایش کیفیت محصولات و توسعه صادراته. چون مسئولای ما معتقدن با تشکیل انجمن تخصصی صادرکنندگان مکمل‌ها و داروهای طبیعی ایران میتونن جایگاه مهمی در بازارهای جهانی پیدا بکنن و در آینده مثلا زعفرون و پسته که الان خیلی مثلا ما تو صادراتش خوب هستیم، اینها هم به همین صورت در بیان. چون به هر حال ایران غنی هست از نظر داروهای گیاهی دیگه.
بله.
بریم به سراغ خبر بعدی. امروز یه مقدار می‌خوایم تمرکز بکنیم روی آقایون.
بله.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی
آقایون گوش نکنن پس حالا که میخوان تمرکز
کنن. آقایون گوش بدن.
گوش بدن.
گوش آره.
خب
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفتن که آقایون به دلیل سبک زندگی و شیوع بیشتر عوامل خطر به صورت متوسط 10 تا 15 سال زودتر از خانم ها به بیماری های قلبی و عروقی مبتلا میشن. این به طور کلی خبر نگران کننده ایه. خب ولی چاره داره، باید چه کار بکنیم؟ ایشون گفتن که بیماری های قلبی و عروقی همچنان مهمترین علت مرگ و میر توی هم کشور ما هم تمام دنیاست. بعد دیگه شما حساب کنید سیگار و فشار خون بالا و دیابت و چاقی و مصرف الکل اینها هم بخواد بیشتر بشه، چون آقایون هم بیشتر حالا ریسک پذیرن به سراغ این چیزها، میره خطر بیماری های قلبی رو افزایش میده. مردان معمولا کمتر از زنان به پیشگیری، تغذیه سالم و مراقبت از سلامت خود توجه میکنن، که خانماشون هم هرچقدر هرس بخورن باز گوش
بدترم میشه، بهترم نمیشه. آره.
و متاسفانه حوادث تصادفات هم دومین عامل هست برای تهدیدی که متوجه سلامت آقایون هست، و سرطان سومین علت مرگ و میر در کشور، و مردان به دلیل اینکه مشاغل پرخطر دارن و رفتارهای پرخطر بیشتری رو هم، حالا بعضی روحیه‌شون ریسک پذیرش بالاتره، بیشتر در معرض این آسیب‌ها هستن. و ایشون گفتن که توجه به سلامت مردان علاوه بر حفظ سلامت فردی به استحکام خانواده و کاهش پیامدهای اقتصادی اجتماعی هم کمک میکنه.
بعد یه روز یه برنامه بذاریم چرا مردان به سلامت خود توجه نمیکنن.
آفرین آفرین. و با این همه آماری که داریم میبینیم چقدر آقایون بیشتر در معرض خطر هستن، باز هم میبینیم که نه، مورد توجهشون قرار نمیگیره و روشهای قبلی رو ادامه میدن. حالا خبر بعدی که در ارتباط با آقایون، از در واقع قول معاون بهداشت وزارت بهداشت آقای رئیسی هست، ایشون گفتن که الان 35,000 مرکز خدمات جامعه سلامت توی کشور داره فعالیت میکنه، و مهمترین چالش حوزه سلامت مردان چیه؟ اینکه مردان به مرکز بهداشتی مراجعه نمیکنن یا کمتر مراجعه میکنن و خدمات پیشگیرانه رو دریافت نمی‌کنن. اینو می‌خواستم بگم، حتما تاکید بکنیم روش. ببینید اصلا بحث این نیست که آقایون سب بکنن، یه درد وحشتناکی پیدا بکنن بعد مراجعه بکنن به دکتر. آقای رئیسی دارن از خدمات پیشگیرانه صحبت می‌کنن، یعنی قبل اینکه اتفاق بیفته بعد برن به سراغ،
اصلا بعد اینکه اتفاقم دور از جونشون میفته اقدامی نمی‌کنن. حالا چه برسه که بخون قبلش کاری بکنن.
حتی ایشون تو این خبرم هست چیزی که گفتن، همین جمله شما هم هست، میگه بسیاری از مردان تصور میکنن که تا زمانی که علامتی از بیماری نداشته باشن نیازی به مراجعه ندارن، در حالی که این تصور نادرسته و باعث تشخیص دیرهنگام بیماری میشه. و همینطور آمار هم نشون میده امید به زندگی آقایون از خانم‌ها کمتره، بخش قابل توجه از این اختلاف هم حالا به خاطر شرایط زندگی آقایون دیگه، خانم‌ها دلخوشی‌هاشون بیشتره، یه جورایی خودشون
شاید به خاطر اینه که خانم‌ها نکته سنج‌ترن، به جزئیات بیشتر توجه میکنن و
اصلا اون جزئیاتی که تو روحیات خانم‌ها وجود داره، اون توجهی که به چیزای ریز میکنن. و خانوما ببینید تو این زمینه، ببخشید آقایون، باهوش‌ترن، بلدن که چجوری دلخوشی های زندگی رو پیدا بکنن. ولی من یه چیزی بگم، اگه خانومی داره همسرشو به سمت این دلخوشی ها فرا میخونه، میگه حالا اب نداره فلان اتفاق افتاده، بیا مثلا این کارو بکن، آقایون میگم گوش بدن، همراه بشن، این برای سلامتی خودشون هم بهتره. همینطور ما در خبر قبلی هم گفتم حضورتون که مصرف دخانیات و همینطور در واقع عواملی هستش که میتونه باعث ابتلا به سرطان ها بشه، بیماری های قلبی، بیماری های مزمن تنفسی، اینا همه بحثایی هستش که خب آقای رئیسی گفتن ما باید در سیاست کنترل مصرف دخانیات جدی‌تر عمل بکنیم، به خصوص در بین نوجوانان و جوانان. ایشون گفتن که آقایون از خدمات مشاوره سلامت روان که ما هم قبلا راجعش صحبت کردیم توی کافه سلامت، طی سال‌های اخیر استقبال کردن.
درسته.
یعنی وقتی
یعنی دارن به کیفیت زندگی یه ذره توجه
آره.
میکنن.
حالا چرا دارن توجه میکنن؟ به خاطر اینکه خدمات تلفنی و غیر حضوری بوده.
آها، یعنی وقتشون رو نمیگیره.
آره آره، دوست داشتن اینجوری. و این نشون میده که این شیوه خدمات اگر حالا ادامه پیدا بکنه در ارتباط با سلامت آقایون، ممکنه که مراجعه اون هم افزایش پیدا بکنه. و به هر حال فناوری های نوین خدمات آنلاین و یعنی بر خط و ظرفیت هوش مصنوعی شاید بتونه که به آقایون کمک بکنه که بیشتر به فکر سلامتی خودشون
باشن. انشالله که تنشون سلامت باشه. ولی واقعا برای اینکه برنامه ریزی بکنم، برای اینکه یه اتفاقی بیفته، همیشه باید برگردم به قبل، هی برگردم به سالهای قبل، یعنی مثلا تو سنینی که آقایون تو سن کم هستن، از اونجا برنامه ریزی کنم براشون، پای ریزی کنم، فرهنگ سازی کنن، و تو مدرسه تو شروعش که پسر بچه ها مراقب خودشون باشن، اینا یاد بگیرن. اینا که یه دفعه در سن 60 سالگی آدم یه دفعه زیر و رو نمیشه،
متحول نمیشه. آره. ولی خب اینم باز میگم فقط از دست خانوما برمیاد، مامانایی که بر پسر دارن حواسشون باشه، خانمایی که همسرانشون کمتر به فکر سلامتی هستن، در واقع خانوما میتونن با لطایف الهیلی آقای رو به سلامتیشون بیشتر متوجه بکنن. یه خبر آخرم براتون بخونم، یه پژوهش جدیدی انجام شده خانم محمدی، خیلی شب زنده دارن و لذت میبرن از این سبک زندگی، خوشحالن دیگه، میگم مثلا ما شب بیداریم،
میگن ما جغد شبی،
آره
چکاوک صبح نیستیم،
من آدم شبم، من آدم شبم هم حتی شنگی.
آره.
حالا پژوهشگران نیوزیلندی یه پژوهشی انجام دادن و دیدن که نوع خواب علاوه بر زمان خواب بر عادتهای غذایی ما میتونه تاثیر بذاره. شاید براتون عجیب باشه، اگر بهتون کلینیکایی که به شما کمک میکنن لاغرتر بشین، سوال اولشون شاید این باشه که شب تا چند میخوابی. آدم در حالت عادی فکر نمیکنه که همچین چیزی مهم باشه، اما این پژوهش نشون داده شب زنده دار بودن ممکنه با مجموعه ای از معایب متابولیکی خاص همراه باشه. وعده های غذایی نشانه های زمان بندی برای ساعت داخلی بدن و زمان غذا خوردن ما میتونه روی متابولیسم اثر بذاره. متابولیسم هم میدونیم دیگه همون سوخت و ساز بدنه، یعنی اگر که بالا پایین بشه هم روی وزن اثر میذاره هم روی سلامتیمون. و در نهایت اینکه افراد شب زنده دارن مقایسه با